أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، نامه 45 نهج البلاغه که حضرت علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف مرقوم فرمودن، استوندار بصره. به اینجا رسیدیم که حضرت علی علیه السلام فرمودن من نسبتاً به پیغمبر اکرم کسن و من از سنف به کذاو امن از زو، رو نقلی که ابن ابی الحدید کرده است کذاو امن از زو، یعنی نسبت من پیغمبر اکرم مثل نسبت یک نور به نور دیگر، و کذرا امن العزد، مثل ذراع انسان نسبت به بازو. همینطور که ذراع فرع بازوست و در این حال بازو اگر بخواد کاری انجام بده، فعالیت داشته باشد، به وسیله ذراع داره. و میدونیم که حضرت علی علیه السلام هم بازوی پیغمبر اکرم، یعنی ذراع پیغمبر اکرم بود که پیغمبر اکرم کاری انجام میخواست بده، به وسیله حضرت علی انجام میداد. و کذاو امن از ذو، یعنی نسبتش نور به نور. این وقت دو نور اینجا در طول همان چنون چه ذراع پرتو بازوست، این نور دوم پرتو نور دیگر است. اینجا چون حضرت علی علیه السلام خودش رو پیغمبر رو تشبیه به نور کرد و خودش هم تشبیه به نور، و ما هم در فلسفه میبینیم که اصلا هستی و وجود را تشبیه به نور میکنن، به این مناسبت ما مسائل وجود را گفتیم برای برادران و خواهران تشریح بکنیم. چون فلسفه اسلامی مرحوم سید المتألهین اساسش بر مسائل وجوده و ایشون مسائل وجود را منظم و مرتب کردن، مثل مسائل ریاضی که مرتب است و هر مسئله از مسئله قبل استنتاج میشه در حقیقت. و ممکن است که برای بعضی از برادران و خواهران خسته کننده باشد، برای اصل من عذر میخوام، اما چون مسائل فلسفی امروز بین جوانان ما مطرح شده است، اجازه بدهن ما چند درسمون همین مسائل وجود را با زبان ساده برای برادران و خواهران بیان کنم. شاید در هر بیانی یک نکته تازه ای باشد. توجه دارید، ممکن است یک مسئله رو چند نفر بیان کنند و از هر بیانی انسان یک درک دیگری پیدا می کند، و اگر بیان من هم ناقص باشد، اون هم با گذشت برادران و خواهران انشاءالله جبران میشه. حالا مسئله اولی که ما ذکر کردیم این مسئله است که مرحوم حاجی سبزواری در منظومه به این عبارت ذکر کردن: ان الوجود عارض المهیه تصورن و تهدا هویه، یعنی هستی عارض ماهیت است در مقام تصور، یعنی دو مفهومن، یکی معروض است یکی عارض. ولی به حسب خارج و هویت یکی هم. این رو ما اینجور بیان کردیم در اون هفته سابق، گفتیم وقتی که شما چند قضیه ذکر کردید، گفتید الانسان موجود، الحجر موجود، الشجر موجود، تا برو جایی که میگیم الله موجود، اینجا چند قضیه داریم. موضوع های این قضیه، اون کلمه اول رو بهش میگن موضوع، موضوع ها در این قضايا اختلاف داره. یه جا میگه الله موجود، یه جا میگه الانسان موجود، یه جا میگه الحجر یعنی سنگ موجود. پس موضوع ها تفاوت داره. اما در همه این چند قضیه یک محمول داریم، یعنی یک مفهوم بار بر اینها میکنیم. الانسان موجود یه وقت میگه از شجر موجود. موجود که معنی هست است، به فارسی میگیم هست، عربی میگه موجود. این موجود در این قضایا تکرار شده. حالا بحث اینه که آیا اون مفهومی که از لفظ انسان در ذهن ما میاد با اون مفهومی که از لفظ موجودون در ذهن ما میاد یک مفهوم است یا دو مفهوم؟ خیلی به نظر میاد مسئله واضحی باشد که ما اگر گفتیم الانسان و انسان و که موضوع و محمول هر دو لفظ انسان باشد، این واضح است که موضوع و محمول یه مفهومه. یا اگر لفظش هم تکرار کردیم اما لفظ مرادفی رو آوردیم، لفظ مرادف اینه که دو لفظ یه معنا باشه بهش میگن مرادف. مثل گفتیم الانسان بشر، انسان و بشر دو لفظن به یک معنا، اینا میگن مرادف اصطلاحا. در اینجور قضیه الانسان و انسانون یا الانسان بشرون، مفهومی که از لفظ موضوع داریم با اون مفهومی که از لفظ خبرمون داریم یه مفهومه، یعنی دو لفظه یه معنا به اصطلاح. و اینجور حمله هم در اصطلاح بهش میگن حمله اولیه ذاتی، که موضوع و محمول به حسب مفهوم و معنا یکی باشن. اینجور هم در حقیقت بدیهی اولی بهش میگن، یعنی این صدقش از اولیات است، احتیاج به برهان نداره. یه شما گفتی تلفن تلفونه، انسان انسان است، این احتیاج به برهان نداره. اینا میگن حمله اولی، یعنی صدقش از بدیهیات و اولیاته. اولیات در منطق یه قسم از بدیهیاته، بدیهیات شش قسم است، یه قسمش همین اولیات بهش میگن که ظاهر است برای اشخاص صدقش. این انسان و انسانو محتاج دلیل نیست. اما ببینیم آیا الانسان و موجودون این هم مثل الانسان و انسانونه؟ حالا نخندن بگن ایده توضیح واضحات میده دو. این مسائل مقدمه مسائل عالی فلسفی است. این رو خسته خواهش میکنم خسته نشن برادران خواهران از این. آیا الانسان و موجودون که میگیم مثل الانسان و انسانون است؟ در الانسان و انسانون هر کی بشنوه میگه موضوع محمول یک مفهومه، یه مفهوم هم موضوع قرار داده هم محمول، خودش رو بر خودش حمل کردی. الانسان و موجودان هم اینجوره یا نه؟ اشاعره که یک عده از متکلمین اهل سنت هم، اینا میگفتن مفهوم ماهیت و وجود یک، یعنی الانسان و موجودان مثل الانسان و انسانونه، مثل دو لفظ برای یه معنا. اونا اینجور میگفتن یه دیز متشده می. اما فلاسفه هیچ کدوم قائل نشدن به این که اینجا الانسان و موجودان مثل الانسان و انسانون باشه. و برای ما مثل که خیلی روشنه که الانسان لفظ بسید برای یه مفهومی، حال یا حیوان و ناطق یا هرچه، شما از لفظ انسان یه چیزی میفهمی، از لفظ موجودان یه معنی دیگه میفهمی. به دلیل این که الانسان و انسانون همیشه که گفتیم از اولیاته و محتاج به برهان نیست. یکی کسی گفت الانسان و انسانون بود به چه دلیل میگی؟ هر چیز خودش خودشه، این دیگه دلیل نمیخواد. اگه من گفتم حتی سیمرغ سیمرغه، این دلیل نمیخواد. اما اگه گفتم سیمرغ موجود است، شما کو به چه دلیل؟ اگر الانسان سیمرغ سیمرغ موجودان مثل سیمرغ سیمرغ باشد، اینم پس باید برهان و دلیل نخواد. در صورتی که حمل شی بر خودش به اصطلاح حمل اولیه ذاتی، حمله اولی گفته میگن برای اینکه اولی جو صدق است، ذاتی هم بهش میگن برای اینکه در ذاتیات اینجور حمله میاد، یعنی حمله ذات بر ذات. در حمله اولی ذاتی ما برهان نمیخوام، دلیل نمیخوام. اما الانسان موجودون دلیل میخوام. الان میگم الله موجودان، یه عده منکر هم میگن نه چه دلیل، ماتریالیست ها منکر الله موجودان هم. این برهان میخواد، پس دلیل میخواد. اما هیچ ماتریالیستی نمیگه الانسان و انسانون دلیل میخواد، انسان و انسان یعنی خودش خودشه، این که دلیل میخواد. صدق ذات بر خودش محتاج به برهان نیست، اما صدق وجود بر ماهیات محتاج به وجوده. پس ما میفهمیم الانسان موجودون، الحجر موجودون، الشجر موجودون، در این قضايا محمول غیر از موضوعه به حسب مفهوم. دو مفهومند، یکی را معروض قرار میدیم در ذهنمون، یکی را عارض. انسان را معروض قرار میدیم و این بهش میگیم ماهیت. ماهیت اصلش میگن از ما یقال فی جواب ماهو، یعنی اگر به شما گفتن این آقا کیه، میگوی انسان. اگر گفتی این چیه، میگوی کتاب. اگر یه درخت رو اشاره کردی چیه، میگن شجرون. اون چه در جواب ماهو گفته میشه، ماهو یعنی چیست این، ماهیت شی، یعنی اونی که به واسطه این شی شی شیه. درخت واسطه درختیش درخته، کتاب هم واسه کتاب بودن کتابه، ذات شی خلاصه. انسان، شجر، حجر، اینا از سنخ ماهیات هم. اما هستی که به عربی تعبیر میکنیم به وجود، یک مفهوم دیگری است که عارض اونه در ذهن ما. یعنی در ذهن یک مفهوم سنگی میاری، یک مفهوم وجودی میاری، بعد میگه این مفهوم عارض اونه، این مفهوم حمله بر اون میکنه. پس وجود عارض ماهیت تصورن در مقام تصور. اما وتحدا هویه، به حسب هویت خارجی با هم متحدن، یعنی همونی که انسان است همون هم موجود دیگه. همچین نیست که انسانیت یه چیز جدا باشه، موجود هم یه چیز جدا. حالا این بحثش بعد میاریم، اتحدا هویتش مال بعدش، مال بعد. حالا اونی که اینجا پس بحث داریم این که آیا الانسان و موجودون مثل الانسان و انسانون است که دو لفظ به یک معناست، یک مفهوم ان موضوع و محمول، یا دو مفهوم؟ این مسئله اوله و دلیلم برایش زیاد آوردن. گفتم بهتر دلیل همین که الانسان و انسانون از نظر ما محتاج به برهان نیست، ولی الانسان و موجودون از نظر ما محتاج به دلیل و برهانه. پس معلوم میشه که این انسانیت با وجود اینا دو مفهومه. ولو مفهوم انسان بدون وجود نمیشه موجود باشه، حتی همین حالایی که شما میایی در ذهنت یک انسانی تصور میکنی و یک وجودی تصور میکنی، به همین تصور شما انسان در ذهن شما موجود شده، همون تصور خودش وجوده. پس ما نمیتونیم مفهوم انسان را از هستی جدا کنیم، یعنی یک مفهوم انسان بدون هستی داشته باشیم. به محض اینکه مفهوم انسان در ذهن شما آمد و تصور کردی، همون آمدن در ذهن معناش وجود ذهنیه، تصور خودش وجود ذهنی است. پس ماهیت از وجود هیچ وقت منفک نیست. اما من در اون لحاظی که چشمنداز ذهنم را متوجه مفهوم انسانیت کردم، دیگه از این که به این تصور من این ماهیت در ذهن من وجود ذهنی پیدا کرده غافلم، از این جهت حالا غفلت دارم. بعدن به لحاظ بعدی که نگاه میکنم، میبینم اه من با این که انسانیت را از وجود جدا کردم و موضوع قرارش دادم، به همین تصور من انسانیت در سقع ذهن من وجود پیدا کرده. اما در لحظه اول از این وجود من غفلت دارم، چشمنداز ذهن خودم و مفهوم انسانان قرار میدم و موجودان را مفهوم دیگری قرار میدم و بعد اون مفهوم را حمله بر این میکنم. و حمله معناش اتحاده، چون حمله معناش اتحاده، پس معنیش یه جا با هم متحدن، این اتحاد هویت هم هویت خارجیشه. خارجی شما یه هویت نشون میدی، میگه این هم انسان است هم موجود. پس این حرفی که اشاعره که یک دسته از متکلمین اهل سنتن اینها تو دهنها انداختن که مفهوم وجود و ماهیت یکیه، این غلطه. و حسب مفهوم ماهیت و وجود دو هستن، یعنی دو مفهوم در ذهن، دو مفهوم هستن. خب مسئله اول اون هفته گفته بودیم تکرار شد. حالا مسئله دوم، مسئله دومی که ما اینجا بحث میکنیم این که بعد از آنی که ماهیت و وجود در سقع ذهن در عالم ذهن دو مفهوم هم. مفهوم یعنی مفهوم من لفظ، یعنی اونی که از لفظ فهمیده میشه، یعنی همونی که تو ذهن شما میاد. بعد از آنی که ماهیت و وجود به حسب مفهوم دو هستن، دو مفهوم هم. آیا در خارج دو حقیقتند یا یه حقیقت؟ و اگه یه حقیقت باشد کدام یکی از این دو حقیقت داره؟ این اون بحثی است که ازش عنوان میکنن که آیا ماهیت اصیله یا وجود اصیله یا هر دو. از فلاسفه و متکلمین کسی قائل نشده است به این که ماهیت و وجود هر دو حقیقت دارن، عینیت دارن، خارجیت دارن. اگر این حرف بخواد باشه لازمش این است که این کتاب را که من میگم هذا الکتاب موجود، الکتاب موجود، این کتاب دو حقیقت خارجی باشه، دو واقعیت باشه. یک واقعیت، واقعیت هستی این کتاب، دو واقعیت، دو عینیت، دو خارجیت. اینو هیچ یک از فلاسفه متکلمین نگفت، فقط شیخ احمد احصایی که رئیس شیخی هاست او اصرار داشته است که نخیر، هم وجود اصیل است هم ماهیت اصیل است، یعنی هر دو خارجیت داره. اگر حرف شیخ احمد احصایی درست باشه پس ما نمیتونیم ماهیت و وجود به هم حمل کنیم، ولی که حمل یعنی یکی موضوع قرار میده یکی محمول، در هم شما حکم به اتحاد میکنی. اگر در ذهن که دو مفهوم بودن، اگر در خارج هم دو حقیقت باشن، دو حقیقت، دو عینیت، یه هر نداره بگی این اونه، این همانی، این همانی که مفهوم حمله، این در جایی درسته که به حسب واقعیت یک واقعیت باشن، یک خارجیت داشته باشن، یک عینیت داشته باشن. دو تا عینیت خارجی که در کنار هم قرار بگیرن شما هم نداره بگید این اونه، نه این اونه نه اون اینه، این همانی غلطه. و ما وجدانن میبینیم هستی رو بر ماهیات حمل میکنیم، میگیم الانسان موجود، الشجر موجود. حمل مفادش همین این همانیه. پس از اینجا که حمل میکنیم ما میفهمیم که پس نمیشه دو خارجیت ممتاز داشته باشن، ماهیت و وجود پهلو هم قرار گرفته باشن. پس اون که فلاسفه و متکلمین برش تطابق دارن حرف درستیه که یا ماهیت اصیل است یا وجود. حالا ببینیم آیا کدام یک از این دو تا واقعیت دارن اصیل. ما که میگیم الانسان موجود، آیا انسانیت خارجیت دارن و وجود یه امر اعتباری انتزاعی است که از او انتزاع میکنیم، یه مفهوم انتزاعی ذهنی است، یا به عکس هستی واقعیت داره، وجود واقعیت داره و ماهیت یه امریست که ازش انتزاع میکنه. اینجا نسبت دادن به شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی که شیخ اشراق صاحب حکمت الاشراق و کتاب های دین داره، که ایشون گفته ماهیت اصیله ولی در حکمت الاشراق در مباحث نور که اونجا مطالبی ایشون داره کاملا از اونجا استفاده میشه که نه ایشون هم همون اصالت الوجود را قائل بوده. حالا سیاست اقتضا کرده است یا اینکه مصالح دیگری اقتضا کرده است که یه جا گفته ماهیت اصیل، این بالاخره نمیشه بگیم 100% نظر شیخ اشراق این بوده. و هر کس اهل ذوق و خلاصه درک ذوقی داشته باشد اینو درک میکنه که اصالت باید از آن وجود باشه. ما وقتی که میگیم الانسان موجود، شما از لفظی میفهمید؟ یعنی میفهمید انسان خارجیت داره، واقعیت داره، عینیت داره، همچین میفهمید؟ یعنی همچین نیست که در خارج تحقق نداشته باشه. سیمرغ مثلا موجوده در خارج یا نمیتونه؟ شما میگوی نمیدونم واقعیت داره یا نه، اما انسان رو میگی واقعیت داره. اینجا این انسانی که میگه واقعیت داره، اگر واقعیت رو ازش بگیریم، اگر خارجیت رو ازش بگیریم، چیزی تاش میمونه؟ هیچی تاش نمیمونه. این انسانی که واقعیت میگیم داره، اگر واقع بودن و خارج بودن و عینیت رو ازش بگیریم، بگیم نه خیر عینیت نداره، خارجیت نداره. خارجیت و هستی رو اگر ازی گرفتی، آیا یه چیزی میمونه؟ هیچی نمیمونه. حضرت عباسی این پس ارتکازی شماست که اون بعد از اون که هر دوشو نمیشه بگیم واقعیت داره، اونی که واقعیت داره مشت پر کنه در خارج هست، خود واقعیت و خارجیته. خارجیت و عینیت و واقعیت خودش واقعیته، منتها هر واقعیتی یه حد خاصی داره. این واقعیت، این هستی در این مرتبه خاص، این خواص انسانیت برش باره، لذا ما بهش میگیم انسان. و یک جای دیگر واقعیت خواص دیگری برش مرتبه بهش میگیم درخت. پس اونی که واقعیت داره و منشأ اثرش خود این هستی است. و شما اگر دهنه تلخ باشه، هر چه بگی قند قند، مفهوم قند رو در ذهن بیاری، دهانت شیرین نمیشه. واقعیت قند است که دهان شما را شیرین میکنه. پس اثر و خاصیت مال واقعیت است، نه مال ماهیت است، نه مال وجود ذهنی. وجود ذهنی هم خاصیت نداره. مفهوم قند شیرین نیست. مفهوم قند تو ذهن تصور کنید، وجود ذهنی قند شیرین نیست، چنانچه وجود ذهنی آتش دست شما را نمی سوزاند. اون چه دست شما را می سوزاند خارجیت آتش است، وجود خارجی آتش است. منتها وجود خارجی آتش دست من را می سوزونه. اما شما میگی آتش دست من را می سوزونه، اما من از شما میپرسم، میخوام دقت کنیم، آیا مفهوم آتش دست شما را میسوزونه؟ نه. آیا وجود ذهنی آتش دست شما را میسوزونه؟ نه. اونی که اگر بیاید خاصیت بر اون مرتب است، وجود خارجی آتش است. یعنی خارجیت آتش، یعنی واقعیت آتش، یعنی عینیت آتش. پس بنابراین اونی که اصالت دارد، اصیل است، یعنی منشأ آثار است، او عبارت از وجود. یا به تعبیر دیگر اونی که واقعیت دارد، اونی که عینیت دارد، اونی که خارجیت دارد، هستی است. هستی خارجیت دارد و به تبع هستی ماهیت محقق میشه. ماهیت حد وجودیه، یک وجوده، حد وجوده. این وجود در این حد اسمش انسان،
و وجود دیگری در حد دیگر اسمش درخت، وجود دیگر در حد دیگر اسمش سنگ. خب پس این مسئله دومی که ما بحث کردیم در باب وجود اینجور، یادتون نره ببینید ترتیب ها. مسئله اول این که آیا ماهیت و وجود دو مفهومان یا یه مفهوم؟ نخیر، دوتا، دو مفهوم. مسئله بعدی، حالا که دو مفهومن، آیا در خارج دو حقیقتند، دو واقعیتند یا یک واقعیت؟ شیخ احمد احسایی گفت نخیر، دو تا واقعیتند. که گفتیم تمام فلاسفه متکلمین این رو رد کردن. دلیلش همین است که اگر دو واقعیت باشن دیگه حمل نباید درست باشه. ما شما حمل نکنیم که الانسان موجود. پس معلوم میشه حمل شما به این همانی، ما میفهمیم که وجود و ماهیت دو واقعیت جدا نیستن. یه واقعیت بیشتر نیست. این یه واقعیت هم انسان است هم موجود. آیا اونش که واقعیت دارد وجودش است یا واقعیتش یا ماهیتشه؟ مرحوم سرورالمتعالین و بیشتر فلاسفه قائلن به این که اونی که اصالت داره منشأ اثر است، هستی است. بهتر دلیلش همون که عرض کردم ارتکاز ما هاست. مفهوم خاصیت ندارد، وجود ذهنی خاصیت ندارد، خاصیت و شرافت مال خود هستی است. بچه از وجود شیرینی خوشش میاد، دهان انسان از وجود قند شیرین می شود. اگر قند منهای وجود فرض کردی دهان شیرین نمیشه. پس اون چه دهان را شیرین میکنه وجود قند است. وجود هم تا وجود قند، خارجیت قند، عینیت قند، واقعیت، عینیت، خارجیت، اصالت، این همه به یه معناست. یعنی منشأ اثر بودن، یعنی موش پرکن بودن. اینو حاجی سبزواری اینجور میگه ان الوجود عندنا اصیلو، وجود نزد ما اصیله. دلیل من خالفنا علیلو، دلیل مخالف ما دلیلش باطله. بعد حال دلیل میگم یه لعنه منبع کل شرف، برای که وجود منبع هر شرافتی است. این رجوع به ارتکاز کرده که بچه این شرافت مال وجود قند میبینه، اثر مال وجود قند میبینه. بعد میگه والفرق بین نحوه الکون یفی، این که فرق میبینیم بین وجود ذهنی و وجود خارجی در مقام اثر، پس معلوم میشه خاصیت و اثر مال وجود خارجیه. وجود ذهنی قند هم قنده، وجود خارجی قند هم قنده، اما وجود ذهنی قند شیرین نیست، وجود خارجی قند شیرینه. پس معلوم میشه که اثر مال وجود خارجی است، مال خارجیت که همون وجود و عینیت باشه. این هم مسئله دوم که ازش تعبیر میکنیم به مسئله اصالت الوجود. پس مسئله اول اسمی شد مسئله زیادت المحیه علی الوجود تصورن، مسئله دوم شد مسئله اصالت الوجود، که در مقابل اصالت الوجود دو قول هست. یه قول اصالت الماهیه که به شیخ اشراق نسبت دادن، یه قولم شیخ احمد احسایی که گفته هم ماهیت اصیل هم وجود، سن دو تا واقعیت هم دو دقیقه، که اون خیلی باطله، باطله، باطله. این مسئله دوم. این دو مسئله. مسئله سوم این است که این مفهوم وجودی که ما گفتیم که هم میکنیم بر ماهیا، آیا یه مفهوم است یا مفاهیم مختلف؟ حالا بگردیم به همون مسئله اول که داشتیم. الانسان موجود، درخت موجود، سنگ موجود، این ده تا قضیه میاریم، موضوعها رو عوض میکنیم، اما محمول در همه موجودان. آیا لفظ موجودان که بر انسان حمل میکنیم با لفظ موجودانی که بر سنگ حمل میکنیم و لفظ موجودانی که بر درخت حمل میکنیم، اینا هر یک از این لفظای موجودان یه معنای جدایی داره؟ ببینید گاهی اوقات ممکنه یه لفظ چند تا معنا داشته باشه، اینا بهش میگن مشترک. مثلا لفظ عین در لغت عرب هم به معنی چشم هست، هم به معنی چشمه هست، هم به معنی طلا هست. یه لفظ برای چند معنا وضع شده. آیا لفظ موجودان هم اینجوریه که یه لفظ برای چند معنا وضع شده، اون معنایی که بر انسانون حمله میکنیم غیر از اون معنایی است که بر سنگ حمله میکنیم. شما که میبینید ما در این 10 تا قضیه مثلا فرض بگیرید داریم، همه موجودون در اینا تکرار شده. الانسان موجود، الحجر موجود، الشجر موجود، الله موجود، سماع موجود، عرض موجود، در همه اینا لفظ موجودون میاریم. آیا این لفظ موجودون در این چند قضیه مثل لفظ عین میمونه که هر جا یه معنایی داره؟ که این مشترک لفظیه، یه لفظ است برای چند معنا. چون وقت اینجور باشد به عدد موجودات عالم باید اون واضع لغت عرب لفظ موجودان را به عدد اینها وضع کرده باشه. حالا بیایم فارسی خودمون، به جای موجودان ما یه لفظ هست میگیم. انسان هست، سنگ هست، درخت هست، خورشید هست. این لفظ هست در همه این قضایا شما ازش یه مفهوم میفهمی یا در هر جا یه مفهومی جداگونه میفهمی؟ این مهم است و این مسئله برای بعد خیلی ازش میخوام نتیجه بگیریم. ظاهرا اینم واضحه که یه لفظ است و یه مفهوم. الانسان و موجود ای گفتیم، یا به فارسی گفتیم انسان هست، از لفظ موجود و از لفظ هست همون رو میفهمیم که در قضیه دیگر سنگ موجود، درخت موجود. به عبارت دیگر در این قضایا موضوع عوض شده، موضوعهای مختلفه اما محمولهای مختلف نیست. یعنی لفظ موضوع که تکرار شده، شما تنها راهی که داری این که بگی درست است یه لفظ در همه تکرار شده است، اما این لفظ در هر جای معنای جدایی میده. مثل لفظ این که یه جا معنی چشم میده، یه جا معنی چشمه. مثل در حقیقت جناس مانند باشه، جناس نیست که دو لفظ رو میارن و هر جا یه معنای جدایی میده. مثلا میگه با صد زبان ماهر در شرح و وصف ماهی، ماهی اگر بگویم ناگفتم کماهی. خب این لفظ ماهی تکرار شده اما هر جا یه معنی دارد. واسه زبان ماهر در شرح و وصف ماهی، این ماهی و ماهی که میخوره. ماهی اگر بگویم، یعنی یه ماه اگر بگویم، این ماهی لفظ دوم غیر از ماهی اوله. ماهی اگر بگویم ناگفتم کماهی، یعنی کماهی، یعنی اونجوری که هست. اینجا ماهی سه بار تکرار شده، هر کدوم یه معنی داره. آیا ای الانسان موجود، الحجر موجود، الشجر موجود، یا به جای اینها فارسیشو بذارید انسان هست، درخت هست، سنگ هست؟ اینجا لفظ موجود یا لفظ هست در هر یک از این قضایا یک معنای خاصی دارد یا نه وجدانن یه مفهوم بیشتر نیست؟ ظاهر نیست که وجدانن یه مفهوم بیشتر نیست. و چنین نیست که ما از هر یک از این لفظ ها یه معنایی بفهمیم. شما ببینید اگر لفظ تکرار بشه و هر جا یه معنی داشته باشه، خیلی لطیف هم هست، بهش میگن جناس. و در شعر هم اگر چنون چه فرض کنید آخر شعر یه جا لفظ ماهی بیاد یه معنا داشته باشه، یه جا دیگه بیاد یه معنای دیگه، مثل همینجور با صد زبان ماهر در شرح و وصف ماهی، ماهی اگر بگویم ناگفتم کماهی، آخر شعرها هر دو ماهیه. اما چون هر لفظ یه معنایی داره اصلا لطیفه ای. ولی اگر چنانچه شما یه شعری بگی، یه لفظ بگی که یه معنا داشته باشه و این لفظ آخر این مصرع باشه، هم آخر اون مصرع، خیلی شعر سبکه. مثل لفظ هست، لفظ هست اگر هم آخر این مصرعتون باشه هم آخر اون مصرعتون، خیلی لطف نداره. برای این است که میگن قافیه تکرار، که قافیه خوب نیست تکرار بشه. قاعده شد که اگه یه لفظ هم هست دو معنا داشته باشه. حالا علایی حاله، پس مفهوم وجود مفهوم واحد است. این رو اسمش میذارن مسئله اتحاد وحدت مفهوم وجود، که این وحدت مفهوم وجوده، کار به واقعیت وجود حال نداریم، حالا مفهوم داریم میگی. مفهوم یعنی که تو ذهن میاد، یعنی آیا این لفظ وجود که در چند قضیه ذکر میشه از همه این الفاظی که تکرار شد لفظ وجود شما یه معنا تو ذهنت میاد، یا نه از هر لفظ وجود یه معنای دیگه تو ذهنت میاد؟ وجدانن مثل این که یه معنا تو ذهن میاد. پس لفظ وجود به اصطلاح مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی است. مشترک لفظی اونیست که یه لفظ برای چند معنا وضع شده باشه، مثل لفظ ای که یه برای چشمه، یه برای چشمه، یا این ماهی که من گفتم توی شعر حکیم سوری. اما لفظ وجود مشترک معنویه. مشترک معنوی این است که یه لفظ برای یک مفهوم جامعی وضع شده، این مفهوم جامع در جاهای مختلفی منطبق میشه. لفظ وجود برای یه مفهوم وضع شده، یه معنا بیشتر نداره، این مفهوم واحد یه وقت بر انسان منطبق میشه، یه وقت بر درخت منطبق میشه. این مسئله سوم که مسئله وحدت مفهوم وجود. حالا میایم سر مسئله چهارم. ببینید مسئله سوم یه دلیل براش میتونیم بیاریم، ما دلیل زیاد اینا در فلسفه دلیل زیاد میارم معطل هم میکنم، مثلا من از بابی که حالا میخوام خیلی زود رد بشیم، یه دلیل ببریم میتونیم بیاریم. مفهوم وجود مقابلش چیه؟ عدم نیستی. اگر بنا بشه مفهوم وجود در این قضایای مختلف مختلف باشه، یعنی لفظ مفاهیم مختلف داشته باشه، پس عدم هم که نقیض وجود است باید مفاهیم مختلف داشته باشه. باید که عدم مفاهیم مختلف هست، عدم نیستی دیگه. همینطور که عدم که نقیض وجود است یه مفهوم بیشتر نیست، وجود هم یه مفهوم بیشتر نیست، و اینه با هم نقیض هم هم هستن. این برای وضوح مطلب ای رو ذکر میکنیم که مقایسه بکنیم وجود با عدم، عدم شو مقابل وجود میگیری، چنانچه عدم یک مفهوم است وجودم یه مفهوم بیشتر نیم. خب حالا مسئله سوم پس گذاشتیم، حالا عمده مسئله چهارمه که اسمشو میذارن بحث حقیقت وجود. این تا حالا مفهوم وجود بود، یه مفهوم واحد. فلاسفه مشائی و اشراقی و همه فلاسفه این رو قبول دارن، مفهوم وجود مفهوم واحده، این همه قبول دارن. بحث رو حالا ببریم سر حقیقت وجود. ببینید آقا یه مفهوم وجود داریم، یعنی اونی که از لفظ در ذهن شما میاد. یه حقیقت وجود داریم، حقیقت یا بگید واقعیت وجود. امروزی ها چون اصطلاحا حقیقت رو با واقعیت فرق میذارن در اصطلاح فلاسفه امروزی ها، ولی ما حالا میگیم واقعیت، اگر هم حقیقت هم گفتیم مراده اینجا واقعیت در اصطلاح ما، اون اصطلاح رو کار نداریم. مفهوم وجود که مفهوم واحده، واقعیت وجود آیا یه واقعیت است یا چند واقعیت؟ این دوست که حالا مسئله خیلی قامز میشه. واقعیت وجود یعنی اونی که در خارج وجوده، که شما چه تصور بکنید چه نکنید. ببینید مفهوم تابع این است که من لفظی بگم، ذهنی باشد، یه چیز در ذهن شما بیاد. اگر من و شما این نباشیم مسئله مفهوم مطرح نیست دیگه، برای که مفهوم نیست که در ذهن من و شما میاد. اما واقعیت من و شما باشیم یا نباشیم، کسی باشد تصور بکنه یا نکنه، واقعیت وجود واقعیت وجود، یعنی هر چی هست هست جای خودش هست، بنده بفهمم یا نفهمم واقعیت واقعیت در جاش هست. همچنین پس مفهوم وجود مفهوم واحد شد. حالا مسئله چهارمی که داریم مسئله واقعیت هستی است، که واقعیت هستی کار به فهم من و شما نداره. آیا اونی که ما در مسئله دوم گفتیم بهش اصیله است، که او عبارت است از واقعیت وجود نه مفهوم وجود، اونی که گفتیم اصیل است و منشأ آثار است که عبارت بود از واقعیت وجود. آیا واقعیت وجود یکیست یا چند تاست و اصلا چه جوریه؟ اینجا چند احتمال میده؟ یه احتمال میده که بگویم واقعیت وجود یکیست و مراتب هم نداره. یکی این که بگویم نه، واقعیت وجود مختلف واقعیت های مختلف و با هم تضاد هم داره. یکی این که بگویم نه، واقعیت وجود یک واقعیت است، اما این یک واقعیت مراتب دارد. به تعبیر دیگر، احتمالاتی که اقوالی که اشخاص در اینجا قائلند، چهار قول هست. یه قول این که یه کسی بگه در خارج وجود و موجود واحده، هم وجود واحده هم موجود واحده. ما یه هستی در خارج داریم، مراتب هم نداره و همون هم موجوده. پس ما در خارج یه وجود و موجود بیشتر نداریم، وجود واحد موجود واحد. خب یه احتمال نسبت دادن به بعضی از دراویش و صوفیه که اصلا در خارج یک وجود هست و همون یک وجود هم موجوده، پس ما یه وجود داریم، یه موجود، و اونم مثلا فرقی ذات باری تعالی، و مثلا موجودات دیگر اینا نحوه درک شما اینجوریست که این وجود واحد یه وقت شما یه موجشو، یه جنبشو، یه نمیدونم چیشو اینا میبینی. مثل دریا که دریا یک موجود است از اول تا آخر، اما موجه مختلف داره، موج دریا هم جدا از دریا نیست و هر کسی برخورده با یه موجش میکنه، این موجشو درک میکنی، اون موجشو نمیبینی. یه دریا داریم، یه واقعیت بیشتر نیست، امواج مختلف داره، موج هم غیر از خود دریا چیزی نیست. در مقام درک هر کس به یه موجش برمیخوره، ولی شما این موجو که دیدی دریا رو دیدی، پس یه وجود و یه موجود بیشتر نیست و این مدرکات مختلفی که ما داریم مثل امواج مختلف یک دریا. خب یه احتم که ما اینو نمیخوایم بگیم، اینو نسبت به بعضی صوفی. احتمال دوم این که بیان بگم کثرت وجود و کثرت موجود. در خارج وجودهای جدا جدا هست که با هم مختلفند، همچین نیست که یه سنخ باشن، مثلا متباینند با هم، موجودان متباین. همینطور که انسان با درخت دو ماهیت مباینند، همینطور وجود انسان با وجود درخت دو واقعیت مباینند با هم، هیچ سنخیت بینشون نیست. هیچ چیزی هست که شاید نوع مردم همینطور تو ذهنشونه، وجود درخت غیر از وجود انسان، مثل که خود درخت غیر از انسان. پس ماهیت ها با هم مباینند، تضاد دارن، وجود ها هم با هم تضاد دارن، وجود انسان با وجود درخت با هم متضاد. این میشه پس کثرت وجود و کثرت موجود. اون مسئله اولی رو گفتیم وحدت وجود و وحدت موجود، این دومی کثرت وجود و کثرت موجود. فلاسفه مشاع مثل شیخ الرئیس و ارسطو و اینها این قول رو قائل، همونی که مردم دلشون همینو میخواد، این قول دوم. یه قول سوم این که بیان بگیم وحدت وجود و کثرت موجود، وجود و واقعیت یکی بیشتر نیست، اما موجودها مختلفند، یعنی ماهیت‌ها مختلفند، و این ماهیت‌های مختلف همه منسوب به این وجودند. این رو میگفتن ذوق تعلق اینجور اختضا میکنه، یعنی اگه کسی بخواد خیلی خداشناس باشد باید اینجور بگه، بگه در خارج یک هستی و واقعیت بیشتر نیست، اونم خداست. من و حسن و تقی و نقی وجود نداریم، ما ماهیتیم، منتها ما ماهیت ها منصوب به اون وجود که وجود خداست هستیم. این رو اسم میزن وحدت وجود و کثرت موجود. وجود واحد است حق تعالی و واجب است، مثلا موجود متکثر، اما ما وقت وجود نداریم دیگه، ما فقط منصوب به وجود حقیم. بیرون گفتن که ما یقتضیه ذوق و تعلق، یعنی ذوق خداشناسی اینجور اقتضا میکنه. این قول سوم مرحوم صدر المتعلهین هیچ یک از این سه قول قائل نیست، چون میگه نخیر وجود واحد هست اما نه واحدی که مرتبه نداشته باشه، حقیقت واحد، واقعیت واحد است دارای مراتب. پس وحدت وجود مع کثرت مراتبه، ولی کثرت موجود، ماهیت ها با هم تضاد دارن، تباین دارن، انسان و درخت و سنگ هر کدوم یه ماهیت هست، اما وجودها با هم تضاد ندارن، یه حقیقت وجود، یه واقعیت وجود بیشتر نی، منتها مراتب داره، شدت و ضعف داره. مرتبه شدید غیر متناهی ذات عقه، مراتب دیگر مراتب ضعیفند و جلوه های اون هستن، اما باز اینا وجودن. پس وجود هم میشه بگو وحدت، هم میشه بگو کثرت. اگر مرادت به کثرت میخوای بگو، یعنی وجودها تضاد داره و هر کدوم یه سنخ جدا هستن، نخیر کثرت اینجوری نیست. اما اگر میخوای بگو یه وجود است و مراتب داره، ما میگیم بله مراتب داره، پس وحدت داره، در این وحدت کثرت داره، یعنی کثرات اما یه سنخند، همه واقعیت است. یه تضاد، اونجور که انسان و درخت با هم تضاد دارن، این وجود اون وجود تضاد نداره، بلکه اینم واقعیت اونم واقعیته، منتها واقعیت در این حالی که واحد است کثرات پیدا کرده. اون وقت کثرت دو جور کثرت داره، کثرت طولی داره و کثرت عرضی. این قول سر المتعلهینه. پس ما اینجا چهار قول که در فلسفه هم قائلند، وحدت وجود و موجود، اینجا که نسبت به بعضی صوفیه دادن، یعنی یه وجود بیشتر نداریم، یه موجود هم بیشتر نداریم، مثل مثلا یه دریا و این مختلف ها که ما میدونه امواج، امواج هم که غیر دریا چیزی نیم، پس یه وجود است یه موجود، نظام عالم مثل یه دریاست و امواج داره فونتا. قول دوم کثرت وجود و کثرت موجود، مشاهیم قائلا. قول سوم وحدت وجود و کثرت موجود، یعنی یه وجود بیشتر نیز ذات حق، موجود مختلف ماهایم منصوب به اون وجود. قول چهارم که سر المتعلهین میگه وحدت وجود در عین کثرت، یعنی وجود واحده، یه حقیقت واحد است اما دارای مراتب است، اما همه یه سنخند و اختلاف مراتب، یا طولی است یا عرضی، یا به شدت و ضعف یا اختلاف عرضیه، که این شرحش برای هفته آینده انشاءالله، برای که خسته نشن برادران و خواهران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.